رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا بحث رسید به یکی از بحث‌های تخصصی به نام بحث توسل و توسل رو بحث کردیم تا رسیدیم به اینجا که توسل حتی به قبور انبیا، پیغمبر خاتم، بزرگان دین هم از دیدگاه اهل سنت و شیعه اشکالی نداره. یک مقدمه ای رو من برای این بحث جدید عرض میکنم، در این حال که بحث قبلی رو هم با همین مقدمه ما ببندیمش، و اون این هست که مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در جلد پنجم الغدیر در صفحه 93 میفرماید که این جمله رو دقت بکنید و اگر خواستید نوت برداری بکنید میتونید تیکه هایش رو نوت برداری بکنید داشته باشید، چیز جالبی است. میفرماید که هنگامی که راجع به زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و استحباب و فضیلت اون بحث میشه و در واقع خودش داره حالا بحث میکنه، خود این مرحوم حدود 22 حدیث به طرق گوناگون و مدارک مختلف رو خود مرحوم علامه نقل میکنه و در رابطه با بعضی از احادیث در حدود 20 تا 30 تا مدرک از اهل سنت و در یک مورد هست در بحث توسل و استحباب زیارت قبر پیغمبر و بزرگان دین، مخصوصا قبر پیغمبر و استحباباتی که غیر از حال خود زیارت به عنوان حاشیه داره، ایشون در یک مورد تعداد 41 مدرک رو ذکر کرده. بعد خود ایشون میاد از قول 40 نفر از بزرگان و علمای مذهب، یعنی مذاهب اربعه اهل سنت که همون حنبلی ها و شافعی ها و مالکی ها و حنفی ها باشن، درباره آداب زیارت پیامبر و استحباب یعنی مستحب بودن اون، یه مطالبی رو اونجا میاد بیان میکنه. در میون اونهایی که ایشون بیان میکنه از قول یکی از علمای مالکی مذهب که مذهب مالکی داره، که خود مالکی ها و اهل سنت به خاطر بزرگی مقام این عالم دینیشون در نزد اهل سنت او رو به امام القدوه میشناسند، ازش تعبیر میکنن. او آمده نحوه زیارت کردن پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو نقل میکنه که بسیار جالبم این رو نقل میکنه، خیلی جالب. خودش هم متوفای سال 737 قمری، هجری قمری هست. کتابی داره به نام زیارت و چگونگی زیارت کردن این شخص به نام المدخل، که این کتابش کتاب زیارتی هست، مثل کتاب المزار علامه مجلسی که یه بخش از بهار رو آورده کتاب المزار، یعنی کتاب المزار، المزار یعنی چگونه زیارت کردن. ایشون هم یه کتابی نوشته به نام المدخل، یعنی چگونگی حالا داخل شدن و زیارت کردن قبر پیغمبر، اصلا یک کتاب نوشته. خیلی مطالب ارزنده‌ای داره، من فقط گفتم که اسمشو گفته باشم که دوستان رجوع بکنن به کتابخانه های بزرگ و معتبر، میتونن این کتاب رو دسترسی داشته باشن، مخصوصا برادران اهل سنت که از این کتاب نهایت استفاده رو بکنن، که اصلا کلن تمام مطالبی که آورده، مدارکی که از اهل سنت آورده، اصلا کلن مغایرت کلی داره با آینه و کیش وهابیت. در واقع این بحثی بود که ما خواستیم که با این چند خط تذکری که دادیم به نظرم که تذکر مهمی بود این مطلب، جمعش بکنیم و این جلسه رو عرض بکنیم که از مباحثی که حالا باقی میمونه پیرامون مبحث توسل یا در واقع همون مبحث کلی دعا، یه مبحث یعنی یه بحث بسیار ارزنده و جالب هست که بعضی از علمای شیعی به این پرداختن این بحث و برای زحمت هم کشیدن و خود قرآن هم این بحث ریشه داره، یعنی ریشه قرآنی داره، به نام بحثی که حالا ما روزم خیلی تو مباحث اجتماعی هم باهاش زیاد سر کار داریم، وهابیت هم عجیب گیر سپیچ داده به این بحث و خیلی ها رو متهم میکنه و سر این قضیه اونها رو مشرک میدونه و سپس حکم قتلشون رو صادر میکنه و که دیگه حالا سر جای خودش بحث داره. این بحث بحثیست به نام تبرک جستن به خود پیغمبران، خود بزرگان اولیاء الهی و نیز تبرک جستن به قبور اینها و همچنین تبرک جستن به اشیایی که منتسب به اینهاست. این خوش بحث ما میخوایم این سوال مطرح کنیم که آیا تبرک جستن به انبیا، به قبور اینها، به اشیایی که منتسب به اینهاست و یا اولیاء الهی، این مطلب حالا برای شفا هست، برای ایجاد برکت هست، این اصلا جایزه یا نه؟ میخوایم تحت عنوان این موضوع که یک موضوع مهم اعتقادی است بلکه اجتماعی هم هست، یعنی اول اعتقادی بعد اجتماعی، این رو این جلسه از دیدگاه قرآن کریم اول صحبت بکنیم، قبل از اینکه وارد بحث قرآنی این قضیه بشیم که ببینیم اصلا قرآن آمده در این قضیه صحبت کرده که ما میتونیم تبرک پیدا کنیم به اشیاء که منتسب به پیامبران هستن یا نه، اصلا این قرآن داره یا نداره، اینو اول بحث بکنیم. قبل از اینکه وارد این بحث بشیم باید حتما بیایم چند تا واژه رو بشکافیم، معانیشو از کتاب لغت در بیاریم و سپس بریم سراغ اصل بحث. من خواهشم اینه که برای اینکه انشالله قلوب همه آماده بشه در چنین جلسه‌ای و در چنین موقعیتی از نظر زمانی و مکانی، یک صلوات بلندی محبت بفهمید تا بحث رو شروع بکنیم. در معنای لغوی تبرک اگر بخوایم که کتب لغت رو مثل العین، مثلا کتاب‌هایی که مثل قاموس قرآن، مثلا مفردات راقب، کتب دیگری که داریم، تاج العروس، اینها رو بخوایم اگه جمعش بکنیم، یا خود قاموس، نه قاموس القرآن که خودمون هم کتاب لغت هست، بخوایم این لغت رو از دیدگاه این ارباب لغت بخوایم بحث بکنیم، خود دونه دونه بخوایم بگیم خسته کننده میشه، طبیعتاً مستمع حوصله شنیدنش رو نداره. ما میایم همه اینها رو مطالعه میکنیم، در واقع خروجی اینها رو برای شما مطرح میکنیم. اون چرا که داریم الان مطرح میکنیم خروجی معنای لغوی واژه تبرک هست، که تبرک اصلا یعنی چی؟ در همین فرهنگ بزرگ جامعه نوین که اونم کتاب خوبی است که میتونه دم دست همه باشه، میگوید که برکه یعنی ثابت شد، اقامت نمود، برکت سما یعنی آسمان پی در پی بارید، بارش پی در پی داشت. صلوات را شما تو دل بفرستید، بارک علی محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله، یعنی شرف و کرامت آنها را همیشگی کن. لغت بارک اینجا امره، یعنی خدایا همیشگی کن شرافت و کرامت اونها رو، شرف و کرامتشون. خود تبریک هم از برکه میاد، در واقع ما میگیم تبریک عرض میکنیم. تبریک از حالا به بعد بدونید که وقتی به کسی میگین قدم نورسیده مبارک باشه یا تبریک میگم یا امروز یا امشب و تبریک میگم، یا این عید رو تبریک میگم، یعنی در واقع در لغت اومده به معنی دعا کردن برای کسی به برکت. حالا خود برکت هم ترجمه میکنیم، دعا کردن برای کسی به برکت، اینو بهشون تبریک. جمع برکت هم برکات هست. خود برکت به چه معنی اومده؟ این مهمه، شما با این هم کار داریم، به معنی افزایش، زیادت و به معنی نیکبختی هم اومده. قاموس قرآن در جلد 1 صفحه 189 میفرماید که برکت یک فائده ثابت هست. فائده ثابت یعنی چی؟ یعنی یه مستمری دائمی. میگن تا زمانی که زنده هستی حقوقتو بیمه بهت میده، اینو بهش میگن مستمری دائمی. حالا همین دو داشته باشید، با این لغت بسنجید که وقتی ما میگیم برکت، برکت که میگه آقا خدا به مالت برکت بده، به عمرت برکت بده، یعنی این که یک استمراری در اون زیادت عمرت باشه، در زیادت مالت یک استمراری باشه، فائده ثابتی داشته باشه. تا کی؟ تا هر وقت که تو زنده هستی. بعد اونجا خود صاحب قاموس میفهمد که برکت به معنای نمو یعنی رشد کردن، زیاد شدن، تکثیر شدن. زیادت به معنای سعادت. از قول مفردات راغب اونجا خودش میگه برکت یعنی ثبوت خیر خدایی در یک چیز، یعنی خدا خیر یک کسی رو بخواد برای همیشه، اینو بهش میگن برکت. تبارک الله رب العالمین یعنی چی؟ شما مثلا میگید تبارک الله یا تبارک الله رب العالمین، یعنی یا اینکه حالا به صورت دعا اگه بگی یه معنی داره، البته معنی برکتش همین که عرض میکنیم، اما یه خود فعل و فاعلش تغییر میکنه. اما این که در خود قرآن میگه تبارک الله رب العالمین، یعنی خداوند متعال ثابت در خیره. اگر خیری رو به کسی بده تا مادامی که دریافت کننده سر حرفش وایساده باشه، خداوند ثابت در خیره، خیر رو میده، به شرطی که این بتونه جذب بکنه ها. جذبش یعنی چی؟ یعنی نعمت رو بپذیره. یکی دیگه از معانی که برای تبارک الله رب العالمین کردن میگه آقا همیشه مفید است. کی مفید است؟ خدایی که پرورش دهنده مخلوقاته. یا همیشگی است خود تبارک، اینم میگه چون زیادت درش هست، میگه همیشگی است خدایی که رب العالمین هست. خود جمله تبارک الله در 9 جا از قرآن کریم اومده و در قبل و یا بعد از تبارک الله حتما از صحبت از نعمت و قدرت شده. اون چی که خروجی ارباب لغت هست گفته میشه که آقا تبرک به معنای برکت جویی، که ما برکت رو تو فارسی میگیم برکت، چون میخواییم راحت باشه میگیم برکت، شما همون بگید برکت. برکت جویی یا درخواست خجستگی است. ببین کار داریم با این معنی ها. میخوام بگم آقا ما میخوایم تبرک بشه، فلان چیز تبرک بشه. یعنی چی؟ یعنی میخوایم درخواست خجستگی میکنیم که این توش بدی نداشته باشه، میمنت باشه، نوعی به زبان فارسی شگون داشته باشه، نوعی طلب التفات. التفات یعنی ملاتفت بکنه، طرف نظر خوب داشته باشه، نوعی اون درخواست مراهم، مهربانی ها، رحمت از جانب خداوند باشه، اینو بهش میگن تبرک. واژه تبرک در فارسی ما نداریم. در واقع در فارسی واژه های مترادف تبرک، چون واژه تبرک از عربی داخل فارسی شده، بهش میگن واژه دخیل، چون از عربی اومده تو فارسی. خود فارسی مترادف تبرک رو داره. مترادف تبرک چیه؟ مترادف تبرک فرخنده داشتن، همایون داشتن، اینا واژه‌های فارسی، خجسته داشتن و میمنت. خود میمنت هم تو فارسی مترادف همون واژه تبرک. یه تیکه‌ای رو هم حتما تو ذهنتون باشه که البته ما با این کاری نداریم، ولی همه ادیان، یعنی ادیان که میگیم منظور ادیان الهی نیست، ما یه دونه دین الهی بیشتر نداریم. ادیان یعنی ادیان غیر الهی، غیر از دین اسلام که الهی است. همه ادیان حتما در بین خودشون از واژه تبرک استفاده میکنن. یعنی یهودیا وسیله تبرک دارن، متبرک میکنن، مسیحی ها همینطور، بودایی ها همینطور، هندوها تو هندوستان میدونید رودخانه سینک هست ظاهرن در هندوستان اگه اشتباه نکنم، اونجا کنار این رودخانه میرن، حالا اسم دیگه ای هم داشته باشه، اینها در یک زمان خاصی میرن با آب اون رودخانه خودشونو متبرک میکنن. در واقع همه اینها دارن، فقط منحصر به دین مبین اسلام نیست واژه تبرک. خب این خروجی ارباب لغت از واژه تبرکه. پس خیلی خلاصه بخوایم بگیم، در واقع تبرک اونی که معنی کردیم یعنی همون از برکت میاد، یعنی این که اون زیادتی، اون افزایش و اون جمله‌ای رو که اون بالا عرض کردیم، یعنی این که همه این موارد لغت رو که شما بگیرید تو این دو خطی که گفتیم یه بار دیگه تکرار کنیم چون خیلی باهاش کار داریم، این خیلی برای ما کارایی داره. اونم این شد که برکت جویی یا درخواست خجستگی، درخواست میمنت و شکون، شکونی که در فارسی میگیم، و نوعی طلب التفات و مراحم، باهای جیمی، مرحمت ها از جانب خداوند متعال و غیر از خداوند از جانب موجودات فراطبیعی. چرا بهش میگیم فراطبیعی؟ یعنی در واقع الان بگیم موجودات قدسی فراطبیعی. چرا موجودات قدسی فراطبیعی؟ یعنی موجوداتی که خداوند متعال این برکت رو اول به اونها عنایت کرده که اونا میتونن انتقال بدن. هر کسی برکت نداره، هر شیئی برکت نداره، اینو باید خداوند بهش تزریق کرده باشه و التفات کرده باشه، او میشه یک موجود قدسی فراطبیعی، یعنی یک قدیس. حالا شما بهش بگید که این میتونه اون برکت رو انتقال بده. این شد لغت برکت. تا اینجا واژه برکت تموم میشه. یک تیکه بحث کوتاهی داریم پیرامون این قضیه که انتقال برکت از پروردگار متعال به موجود، یعنی به بنده، یا از همون موجودی که پروردگار قبلا بهش تزریق برکت کرده که شما بهش میگی نبی، انبیا، بزرگان الهی، اولیاء الهی، به موجودات دیگر، این انتقال برکت به چه صورته؟ یه صلواتی بفرستید و عرض کنید. اون چه که من دیدم در بحث هایی که در کتب لغت بحث کرده پیرامون واژه برکت، دیدم چیز جالبی، البته خودم هم یه مقداری چیزایی بهش اضافه کردم، یه مقداری چیزایی کم کردم، چون قطعا آدم باید یه مقدار بررسی بکنه اینها رو. برکت از سه طریق انتقال پیدا میکنه، یعنی انتقال برکت از جانب پروردگار متعال و یا کسانی که خداوند متعال وجود آنها رو مایه برکت قرار داده، مثل کیا؟ مثل پیامبران، مثل حضرت مریم سلام الله علیها، مثل حضرت خدیجه سلام الله علیها، مثل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، امامان معصوم، هر کس دیگری که مشمول این امر باشه. پس دقت بکنید، میگیم انتقال برکت از جانب پروردگار متعال و یا کسانی که خداوند متعال وجود اونها رو مایه برکت قرار داده، به کی دقت بکنید؟ به موجودات، یعنی به موجودات دیگر و عناصر عالم هستی، عالم دنیا به سه طریق متصور هست، به سه طریق امکان داره، یعنی یکی از این سه طریق باید حتما باشه، طریق چهارمی هم نداره. پس به یکی از این سه طریق میتونه برکت از خدا یا یک پیامبر یا هر کسی که مایه برکت هست به موجودات دیگه انتقال پیدا کنه. طریقه اول، طریقه اول انتقال تبرک هست از طریق تماس با یک عنصر متبرک. مثلا این خودکار متبرک هست، یعنی دارای برکت هست، خداوند خواسته که او وجود این مایه برکت باشه. داریم فرض میکنیم من با این خودکار تماس پیدا میکنم، دستمو گرفتم به این خودکار، دقت بکنید، این برکت از این خودکار با نیتی که من دارم یکی از سه طریق انتقال برکت میتونه به من انتقال پیدا بکنه، از طریق لمس، لمس کردن. پس این یک عنصر متبرک. پس انتقال تبرک از طریق تماس با یک عنصر متبرک، یعنی از طریق لمس. لمس چی؟ لمس یک فرد قدیس یعنی مقدس، یا لمس عنصری متبرک یا یک شیء متبرک. چون حالا ممکنه عنصر، عنصر مثلا ممکنه یک فرمول شیمیایی باشه، ممکنه این شیء باشه، ممکنه یک فرد قدیس باشه، مقدس باشه. خب این از طریق لمس یک قدیس یا لمس عنصری متبرک یا یک شیء متبرک میتواند باعث برکت یافتن باشد. این یه طریق، از طریق لمس. مانند چی؟ لمس کردن یک قدیس. مثل اینکه شما حضرت عیسی علیه السلام که زنده بود، مردم میرفتن چون میدونن موجود عجیبی بوده، بدون پدر به دنیا اومده، میرفتن دست میکشیدن به حضرت عیسی، مایه برکت میدونستن. در قرآن هم خود حضرت عیسی علیه السلام مایه برکت دونسته شده، حالا بعدن انشالله آیاتش رو ذکر میکنیم. یا اینکه شما میری مکه، چه عمره چه تمتع، حجرالاسود رو استلام میکنی. حجرالاسود رو هم سنی هم شیعه هم وهابیا استلام میکنن، یعنی دست به این سنگ، حجرالاسود یک سنگ سیاهه، یک سنگ سیاه، با سنگای دیگه در ظاهر فرقی نداره، ولی خداوند خواسته که این سنگ مایه برکت باشه. دست به این سنگ میکشن، میکشن رو صورتشون، همه اقشار مسلمان ها، فرقی نمیکنه. خوب دقت بکنید، این سنگو میبوسن. و شما همه راه داری میری صبح سنگ میبینی، حالا سنگ آنهاشه خود تو کو بری خارج از تهران ببینی سنگای بزرگ میبینی، هیچ کدومو نه اجازه میدی بچت خودت دست بهشون بکشن، نه خودت اجازه میدی بچت یا خودت یا خانوادت ببوسن این سنگو. چرا؟ برای که مایه تبرک نیست، تزریق تبرک از جانب خداوند بهش نشده، ولی به این سنگ شده. لمس ذریع یا صندوق قبور ائمه سلام الله علیه اجمعین، این مایه برکت هست و لذا برکت از این طریق انتقال پیدا میکنه. هر اون چه که واقعا منتسب به این بزرگان باشه، کلمه واقعا رو دقت بکنید، چون سرمون کلاه نره یه کسی یه چیزی بیاره بگه این مال نمیدونم امیرالمومنین بوده، بیایم اینجا مثلا انقدر بدیم بوس کنید برید. اینا تو الان زیارتگاه آدم عراق و نم سوریه و اینا شما که تجربه میبرید، اونجا هر جای قطعه قطعه یه چیزی اونجا هستش، میگه آقا اینو ماچ کنید دست بکشید، این مال نم فلان امام بوده، این مال فلان پیغمبر بوده. حالا ما کار نداریم وارد این بحثا نمیشیم، میخوام اینو عرض کنیم که واقعا منتسب به اون بزرگان باشه، از طریق لمس تبرک انتقال پیدا میکنه. موارد دیگه مثل قدمگاه ها که واقعا قدمگاه باشه، یعنی پیغمبری یا امامی اونجا قدم گذاشته باشه، مثل مقام حضرت ابراهیم که جاپای حضرت ابراهیم که دورش شیشه کشیدن، تا حالا که حالا وهابیت ابی نبردتش، یه قدمگاه هست که شما میری پشت سر مقام ابراهیم نماز طواف اونجا باید حتما به جا بیاری، یا جای پای حضرت رسول پیامبر رحمت در چهار فرسنگی شمال مکه یه قدمگاهه، بر روی سنگی حضرت اومده. این قدمگاه هم همه مشمول همین قاعده هستن، یعنی مایه تبرکن اگه واقعی باشن، انتقال تبرک از طریق لمس هست. تبرک جستن به مو، به ناخن، به بدن پیغمبری یا پیغمبر خاتم، به ظروفی که مورد استفاده اون پیغمبر یا پیغمبر خاتم قرار گرفته، به لباسهای اون حضرت، اول خوب دقت بکنید میخوایم چی بگیم، به بقایای خوردنی و آشامیدنی و اضافه آب وضوی حضرت و نیز آب دهان حضرت، که من و شما آب دهان داریم ولی باید دستمالی بگیریم جلو دهانمون آب دهانمون جمع کنیم یواشی بذاریم کنار. ولی آیا پیغمبر خدام همینطوره یا نه آب دهان او مثلا حضرت انگشت مبارک رو داخل دهان میکنه، مثلا میگه چی آقا، میگه این چاه ما 10 سال خوش شده، حضرت آب دهانش رو داخل این چاه میاندازه، چاه فوران میکنه میاد بالا، شیرین ترین آب رو میده به شما، و این میشه چیزی که مایه برکت دیگه. خب اینها همه و همه از مصادیق این نوع برکت، نوع اول. حالا دیگه شما ببین جلد قرآن، به خاطر وجود آیات قرآن درونش جلد قرآن هم میشه مایه برکت، متبرک هست. زریها، دربهای زریها، فرشهای زریها، امثال اشیایی که منتسب باشه واقعا به پیامبر یا به امام، این نوع اول. نوع دوم انتقال برکت از راه شبیه قرار دادن با یک امری، با یک امر متبرک هست. یعنی چی؟ مثلا شما تو خونت یک تصویر واقعی، باز کلمه واقعی رو زیرش خط میکشی، یک تصویر واقعی از مکه، کعبه، مسجد الحرام، قبرستان بقی، مسجد النبی، کربلای معلا، نجف اشرف، سامرا، مشهد مشرف، ذریح مطهر، یک عکسی رو شما میاری تو خونت، عکس واقعیه، نصب میکنی. خب طرف میاد به یک نیتی احساس میکنه که این خود او نیست، درسته این خود اون مسجد یا قبر یا قبور اینها هیچ کدوم نیست، خود مسجد الحرام نیست، میخوای انتقال پیدا بکنه برکت از شبیهی که تو براش ساختی یا براش ساختن از اون چیزی که واقعا وجود داره. اینم میگه آقا من به یه نیتی، طرف میاد میگه که مثلا وامیسی و جلو عکس مکه چون که درد دل کردن، یا مثلا میاد میبوسه عکس کعبه رو، این هم کار خلافیه؟ نه، انتقال برکت داره میکنه از چیزی که شبیه به اصلش هست، یعنی اصلش وجود داره این شبیه او. پس میگیم نوع دوم انتقال برکت از راه شبیه قرار دادن با امری متبرک هست، یک چیزی واقعا متبرکه، این شبیه اونه. مثلا استفاده از تصاویر مکانهای مقدس و نصب آنها در منازل و محلهای کار، اگر واقعا وجود داشته باشه، نه اینکه سرمون کلاه بده میرسی آبی رنگ بگیریم آویزون کنیم یا نعل اسب آویزون کنیم، نه، ما داریم واقعیات رو مطرح میکنیم، به شرطی که تصاویر واقعی باشن، یعنی اصل آن وجود داشته باشه و تصویر مذکور از روی آن برداشته شده باشه، مانند کعبه، مشاهد مشرفه، مسجد النبی، مسجد الحرام، بقی، امثالهم. مثلا باز دیگه مثل چی میتونیم مثال بزنیم؟ شبیه سازی ذوالجناح، ذوالجناح حضرت سید الشهدا علیه السلام، طرف شبیه او رو میسازه و سپس میاد او رو، تصورش این هست که این میتونه انتقال برکت باشه برای او، یعنی به این اسم دست میماله به هوای این که، به تصور این که شبیه همین اسب، اسب حضرت سیدالشهدا علیه السلام بوده، در تعزیه ها تابوت نما مثلا حضرت قاسم بلند میکنن، نما در تعزیه ها شبیه سازی مثلا گهواره حضرت علی اصغر میکنن، امثال این کارا که اینو نوعی شبیه سازی است، مردم با کمک شبیه سازی میخوان تبرک بجوین به این احساسشون این هستش که میتونه تبرک در واقع انتقال پیدا کنه از این چیز شبیه سازی شده به اونها، یا مکانهایی رو مثلا شبیه مکانهای اصلی خودش میسازن، میرن اونجا با میسن نماز میخونن مثلا. اینا قسم دومه. الان ما بحث نمی کنیم اصلا جایز هست نیست، کاری به اینها نداریم، داریم میگیم انتقال تبرک به موجودات از سه طریقه. دو طریق رو عرض کردیم، طریقه سوم. طریقه سوم تبرک از طریق دعا کردن هست، یعنی شخصی که قدرت تبرک رو داره، یعنی میتونه تبرک رو منتقل بکنه، که یک فرد مقدسی باید باشه و میتوانه به اذن و اراده خداوند متعال عمل تبرک رو انجام بده، این دیگران رو متبرک میکنه. خب مثلا فلان کس مثلا خدمت امام زمان علیه السلام رسیده، توسلی پیدا کرده، خدمت امام زمان رسیده، حضرت خودشو معرفی کرده، این شناخته، فرزند گفته آقا تو کی هستی؟ گفته مثلا من اسماعیل، مثلا حضرت میشناخته بود، گفته تو اسماعیل هرقلی هستی؟ گفته بله آقا، صداش هم کردم اینا. گفته چه تو آقا جون؟ گفته که آقا من مثلا پام یک دوملی هست که هیچگاه خوب نشده و دکترام قطع امید کردن. خب این دست مثلا همه دست ما هست، 5 تا انگشت داره، این دست روی این ران قرار میگیره به اذن الله، همین تماس که حاصل پیدا کرد، عرض به خدمتتون که دعایی میشه براش. حالا این انتقال از دو طریق اینجا، هم لمسه هم دعاست، هر دوتاشو حضرت انجام داده و دعا میکنه که خداوند انشالله شفا خواهد داد، یعنی به واسطه این لمس و به واسطه دعا هر دوتاش هم هست. این عمل تبرک انجام میگیره، یک فرد مقدس عمل تبرک رو انجام میده، دیگران رو متبرک میکنه. دیگران رو متبرک میکنه فرد مقدس، مثلا باز مثال میزنیم که ذهن شما قشنگ بیاد روی مطلب، میگه آقا یه دعایی برای من بکن. فردیست وارسته اهل تقوا و پرهیزکاری، شاید بتونه او تبرک رو انتقال بده از طریق دعا کردن. میگه خداوند به مالت، به عمرت، به جوانیت و هر اون چه که داری که چیز خوب هست، انشالله خداوند به اینها برکت بده، اینها رو با برکت گردان است. این دعا برای برکت یکی از طرق سگانه انتقال برکت هست. پس وقتی میگیم طرف متبرک شد، دارای برکت شد، یعنی فزونی سلامتی و عمر و جوانی و امنیت و عافیت و دیگر نعم الهی رو طرف مقدس برای مخاطب از خداوند درخواست میکنه به واسطه دعا، یا با اذن الهی خودش شخصا او رو متبرک میکنه. یعنی میگه آقا مبارک باشه، مبارک باشی. البته ما الفاظ به کار میبریم، ولی خب ما نمیدونیم قطعا مبارک میشه یا نمیشه، چون ما متبرک نیستیم، مایه تبرک رو نداریم. ولی اون کسی که واقعا پیامبر الهیست یا ولی الهیست، اون وقتی که میگه این مبارک باشی یا عمرت طولانی شود یا عمرت بابرکت شود، طرف عمرش واقعا بابرکت خواهد شد، یا برکت داشته باشه، یا برای تو برکت داشته باشه. اینها رو خودش مستقیما میگه یا دعا میکنه از جانب خدای تو. همه اینها از تبرک جستن از طریق دعاست. در واقع همه اینها، یعنی در همه اینهایی که عرض کردیم، اون چی که مایه تبرک هست این جمله است: التفات و اراده ای از جانب خداوند متعال و یا شخص مقدسی که باعث جریان برکت می شود. این تا اینجای قضیه. پس برکت از سه طریق میتونه انتقال پیدا کنه. طریق اول رو بفرمایید چی بود؟ طریق اول لمس کردن، طریق دوم شبیه سازی اشیاء متبرک، طریقه سوم دعا کردن، یعنی از خدای تعالی خواستن، به شرطی که فرد دعا کننده کسی که بشه واقعا دعای 100% مستجاب میشه، این میتونه که انتقال برکت بده. این سه طریق. این هم یه صلواتی محبت بفرمایید. وهابیت تفاوتی که با اهل سنت داره، اهل سنت در مورد تبرک جستن اگر هم مخالفتی داشته باشه تحت تأثیر وهابیت واقع شده که یه مقدار از عقاید خودش رو نسبت به عرض خدمتون که تبرک جستن تخفیف داده. ولی کلن اینجوری که اهل سنت اعتقاد نداشته باشه، حالا ما میخونیم اصلا بهتون عرض میکنم. ولی وهابیت مثل خیلی چیزهای دیگه اصلا گوشش به این حرفا بدهکار نیست، گوش به منطق و عقل و شرع و اینها کاری نداره. میگه اونی که تو ذهن منه تو باید اونو انجام بدی، میخواد درست بشه میخواد غلط بشه. ابن تیمیه شاگردش ابن قیم جوزی، شاگرد اینا محمد ابن عبدالوهاب که پدر 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 بزرگ داعشی ها و تکفیری های امروزی هستن، خب، و مریدان بی سواد اینها که در افغانستان بسیار این مریدها و تو پاکستان زیادن، اگه اینا سواد داشتن این شخص مرید ابن تیمیه و ابن قیم جوزی و محمد ابن عبدالوهاب نمی شدن. حالا عرض میکنیم چرا؟ یعنی بی سوادی بیداد میکنه، اون جهده که اینها رو اینجوری کرد. برای همین میگیم مریدان بی سواد، ارو تعصب نمیگی. اینها چی میگن؟ اینها حرفشون میگن تبرک جستن به معنی که عرض کردیم، زیارت قبور، مسح کردن یعنی دست کشیدن، استلام یعنی بوسیدن، از بزرگترین اسباب عبادت اوثان میباشد. اوثان یعنی بت‌ها، یعنی میگن شرک اعظم تبرک جستن. بس حالا این هم عقیده اینها. حالا میخوایم بگیم که بحث تبرک جویی ریشه قرآنی داره یا نه. ببینید چقدر ما نسبت به قرآن بعضی وقتا کم لطف و کم محبت هستیم. واقعا ما غفلت کردیم از یک سری آیاتی در قرآن کریم. ببینید چقدر آیات زنده و جالبی قرآن داره. سوره حضرت یوسف علیه السلام آیه 93، کار حضرت یوسف با برادرانش به اونجا رسید که یهودا یکی از 12 برادر رفت پیراهن حضرت یوسف رو در آورد، پیراهن رویشو رفت به خون یک حیوانی آغشته کرد، اون میگن گوسپندی رو کش به خونش آغشته کرد، سپس این پیراهن رو برد پیش حضرت یعقوب. حضرت یعقوب علیه السلام پیغمبر هست که آقا کجا نشستی که یوسف رو گرگ خورد؟ اینم پیرهنش خونیش، ما گرگ رو فراری دادیم، یوسف رو خورد قورتش داد، پیرهنش مون ما وشتیم و بردیم. خب حضرت یعقوب پیغمبره، حرف او رو که باور نکرد، ولی دستوری داره که باید به اون دستور پیغمبری خودش عمل بکنه. حضرت رفت توی چی؟ چه قضیه؟ چه مسیری؟ تو این مسیر که خب باید حالا صبر بکنه اینها یه امتحاناتی پس داده بشه، یه عده یه جای دیگه به یه خیراتی برسن، برنامه هایی به وجود بیاد تا ببینیم هدف قائی چیه. فشار به حضرت یعقوب میاد، بهترین پسرشه، خودش هم میدونه این پسر پیغمبره، یعنی باید برای پیغمبری اصلا در نظر گرفتش، خدا بهش وحی کرده به حضرت یعقوب سلام الله علیه. لیکن حالا آوردن این کار کردن، حضرت یعقوب هم همون گونه که شما میدونید جواب داد. 40 سال حدوداً حضرت رفت در مسیر فصبرون جمیل، رفت تو صبر جمیل. 40 سال شروع کرد، در حالی که صبر جمیل داشت هی شروع کرد قصه خورد، محزون شد، اندوهگین شد، ناراحتی کشید، گریه کرد، انقدر گریه کرد که چشمهای مبارکش دیگه بعضی ها نوشتن که خیلی کم سو شد، درست جایی رو نمیدید. بعضی ها هم نوشتن چشمش نابینا شد. حالا این دو روایت، ما به اینم کاری نداریم. شما فرض کنید چشمان حضرت نابینا شد، یا بذاریم بنا رو بر این که حالا چشمها رسیده به حداقل که دیگه جایی رو درست حضرت نمیتونه تشخیص بده، دیگه روزهای آخر اینجوری شده، انقدر حضرت گریه کرده که میگن بکائین عالم چند نفر بودن؟ بکائین یعنی خیلی گریه کنندگان، یکیش حضرت یعقوب علیه السلام بود. حالا آمدن بچه ها رفتن مصر رو حضرت یوسف علیه السلام رفته اونجا و خریداری شده و ولم ما بلغ اشده، حضرت بلوغی پیدا کرده از نظر جسمی به قول ما فیزیکی و روحی توسط معلمش که خود خدای تعالی است، بزرگ شده. این غلام فروخته شده و خریدار شده تبدیل شده به سلطان مصر، عزیز مصر. برادرها اومدن همه پیش او، عرض خدمتتون این که بنیامین و حضرت گرفته در گرو که اینها برن بیان داستان روشن بشه فلا، همه این داستانایی که شما میدونین سریالش هم دیدید همه انجام شده، تموم شده. برادرها اومدن گفتن که آقا شما خود یوسفی؟ حضرت فرمود انا یوسف، بله من یوسف هستم، شما برادرای من هستین، تو فلانی اسمت اینه، تو یهودا هستی، تو بودی پیران من رو بردی، تو بودی فلان کردی، همه رو 10 تا برادر شمرد، اینا هم بغل من وایسیده بنیامین هست. خب اتفاقی که اینجا افتاد چی شده؟ آقا پدر چی شده؟ آقا پدر الان نزدیک 40 سال هست انقدر گریه کرده، خب خود حضرت یوسف علیه السلام هم میدونه دیگه، انقدر گریه کرده که چشمش نابینا شد، جایی رو نمیبینه. چیکار کنیم جناب یوسف؟ شما الان میگی آیه از اینجا به بعد دقت بکنید، خیلی جالبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حضرت وقتی که این داستان رو میشنوه دستور به برادرها میده، میگه یک نفرتون بیاد، اذهبوا از بین شما به قمیصی هازا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا وعتونی به اهلکم اجمعین. اذهبوا با باک متعدی میشه، یعنی معنای ریشه فعل کلن تغییر پیدا میکنه، یعنی این که رفتن ذهبه یعنی رفت، وقتی با متعدی میشه یعنی برد، یعنی ببرید، اذهبوا فعل امره، ببرید این پیراهن مرا، همین پیراهنی که تن منه، من درش میارم از تنم، وقتی درش آوردم شما این پیراهن منو ببرید، به صورت پدرم بیاندازید، بلا فاصله پدرم بینا میشه، یعنی چشما خوشو باز میابه، مثل روز اول، روز اولم بهتر مثلا میشه. بعد وعتونی به اهلکم اجمعین، سپس همگی خانواده همراه با پدر بیایید پیش من، پدرم وردارید بیاید پیش من، وقتی این کار انجام دادید بیارید. میگم یهودان بوده که چون اون کار انجام داده بود یا پیرهن خونی برده بود، حضرت پیرهن رو در آورد، پیراهن حضرت یوسف علیه السلام رو ورداشت آورد در کنعان پیش پدر. پدر از فرسنگ ها راه به تو خانواده گفتش که آقا من بوی یوسف میشنوم. بعد آورد پیراهن حضرت یوسف رو گرفت، حضرت گذاشت روی چشمش، بلافاصله چشمش به حالت اول برگشت. بعدم اینها بلند شدن و عرض به خدمتتون که آمدن در مصر و بقیه جریانم که شما میدونید. حالا میخواییم آیه رو بررسی بکنیم، ببینید خیلی جالبه. من به صورت سوالی از شما مطرح میکنم، شما هرچی به ذهنتون میرسه تو دل جواب بدید، برادران اهل سنت هم گوش کنن جواب بدن، با وهابیت هم هیچ کاری نداری چون اهل جواب اصلا نیستن، اونا فقط فتوای کفر و شرک میدن و فتوای قتل. بعد از هر عبارت کفر ابن تیمیه تقریبا اینه که و قتله واجبون، کشتنش واجبه، با کشید بده آقا، کاریم کارا نرک، ما با اون کاری نرک. ولی کسی که اینجا میگه آقا تبرک جستن، آیا جایزه دیدگاه قرآنی کردیم، با او کار داریم. ببینید سوال اول، حضرت یعقوب علیه السلام از پیامبران بنی اسرائیل، خودش پیغمبره، خودش مستجاب و دعوه است. خوب دقت بکنید ببین آیه رو چجوری می‌خوایم بررسی کنیم. پروردگار متعال نیز از هر کسی به حضرت یعقوب نزدیک‌تره. چرا حضرت یعقوب وقتی که پیراهن رو براش آوردن، این سوال اوله، چرا پیراهن رو پس نفرستاد؟ بگه آقا پیراهن چیه آخه رو صورت ما می‌خوایم بندازیم؟ من خودم پیغمبر مستجاب و دعوه هستم، خودم الان دستام بلند می‌کنم میگم اشف مرزانا یا شافی و ازا مرستو فهوه یشفی، تو شفا میدی، خودت شفا میدی، من پیرانه یوسف رو میخوام چکار. چرا نگفت حضرت یعقوب که آقا ادعونی اصل جب لکن، پیغم خداوند فهمودی که من رو بخونی تا اجابت کنم شما، من خود خدا رو میخونم، برچی پیرانه یوسف رو بگم کاره چه آقا، وردیم پیرانهش رو ببرید، تازه اون پسر من هم هست، نکرد این کار، پیرانه انداخت رو چشمش، چشماش بینا شد. این سوال اول. سوال دوم، حضرت یوسف علیه السلام هم از پیامبران بنی اسرائیل، خودش هم مستجاب الدعوه است، چرا حضرت یوسف علیه السلام از راه دور وقتی میشنوه پدرش بیناییشو از دست داده، چرا اونجا دستشو بلند نمیکنه بگه ادعونی استجب لکم، خدایا تو گفتی دعا کنی من اجابت میکنم، خدایا پدرم رو شفا بده و بیناش کن. اگه اینو میگفت مگه خدا پدرش رو شفا نمیداد؟ چرا میگه پیرهنم رو ببرید بیاندازید رو صورت پدرم؟ هدف از این کار چیه؟ هدف حضرت از این کار چی بوده؟ میخواد چی رو بفهم؟ این سوال دوم. سوال سوم، خود حضرت یوسف علیه السلام پیشاپیش میدونه که پیرهنش باعث بینایی پدر میشه. از کجا میدونیم میدونست؟ برای اینکه اگر باعث بینایی نشه هیچ وقت پیغمبر یه حرفی که درست از آب در نیاد و چی؟ نمیزنه که و بینا میشه. خودش میدونه. این مطلب یک پرانتزی، یه مستطیلی دورش بکشید که اون خنگولهایی که یا بی سوادن یا واقعا خنگول هستن از وهابیت و خودشونو زدن به نمیدونم خواب که میگن هیچ کس جز خدا علم غیب نداره، اینو خواهش میکنم دورش یک پرانتزی بکشید، مستطیلی بکشید. حضرت یوسف علیه السلام پیشاپیش میدونه که پیرهنش باعث بینایی پدر میشه. خب این پیشاپیش میدونه میرسونه که حضرت چی داره؟ علم غیب داره. میدونه که علم این از علم غیبش داره میگه، میگه ببرید پیرهن بنزید حتما پدر بینا میشه. این علم غیب حضرت رو میرسونه. کسانی که میخوان از قرآن استفاده کنن که چند تا آیه ما داریم، چقدر آیه داریم که علم غیب رو برای پیغمبران و غیر پیغمبران ثابت کرده به اذن خدا، این دلیل خوبی. سوال چهارم، به من پاسخ بدید عزیزانی که صدای ما رو گوش میکنید، پیراهن حضرت یوسف علیه السلام چه خاصیتی داره که میتونه شخص نابینا و یا کسی که شما بگو بیناییش به حد اقل رسیده رو مثل اولش مثل جوونیش اینو بینا بکنه؟ چه خاصیتی داره؟ آقا منم پیراهنم رو خریدم، مثلا شما بگو من یه پیراهن میخرم خیلی خیلی دیگه به قول امروزی ها میگن برند باشه، میخرم مثلا 200,000 تومان دیگه، مثلا داریم میگیم دیگه. حالا ما میگیم آقا بخریم 600,000 تومان، یه عدد اینجوری میگیم ها، که عدد ریاضی آنچنانی هم نباشه. شما رو بخری پیرهنت در رو بگو آقا کی نابینا هست، ما میندازیم رو صورتش، بگو بینا میشه، غیر اینکه طرف خفه بشه طریق تنفسش هم بم بیاد چی دیگه نیست، شفا نمیدین. ما میگه آقا ما 600,000 تومان پول پیرهنت خود داده باشه. این پیراهن چه خاصیتی داره که شفا میده؟ دقت بکنید، چه خاصیتی داره که این پیراهن شفا میده و میتونه یک فرد نابینا رو بینا بکنه؟ این سوال چهار. سوال پنج، آیا هر پیراهنی میتواند خاصیت شفا بخشی داشته باشه؟ مسلماً جواب منفیه، میگیم نه، چون پیراهنهای ما که تنمونه خاصیت شفا بخشی نداره، خیلی هم گرون قیمت بشه بازم نده. پس این پیراهن به چه سببی شفا بخش شده؟ آیا غیر از این هست که با بدن حضرت یوسف تماس حاصل پیدا کرده و یعنی نخ و کرک پیراهن از همون پیراهن حضرت یوسف ده ها یا شاید صد ها پیراهن چی شده در اون زمان؟ دوخته شده، یه دونه از همون حضرت یوسف بشته پوشیده، تماس با بدن پیدا کرده، چی به وجود اومده اینجا؟ تبرک به وجود اومده، متبرک شد. این خصوصیت داره. ششم، اگر کسی مقامی بالاتر از حضرت یوسف علیه السلام داشته باشه، اشیاء منتسب به او همون خاصیت رو داره یا نه؟ چون هم سنی هم شیعه میگن پیغمبر خاتم افضل از همه 123,999 پیغمبر. پس اون چی کار میکنه اشیایی که منتسب به پیغمبر باشه؟ یعنی پیراهن پیغمبر چی کار میکنه اون وقت؟ دستمال جیب پیغمبر چی کار میکنه اون؟ این شش تا. هفتم، کسانی که میگن شافی فقط خداست، ما میگیم آقا فقط شافی خداست، ما هم حرفی نزدیم، نمیگیم غیر خداست. ولی بس از اینجا به بعد اینه که آیا خداوند خواسته قدرت شفا دهندگی را به افرادی خاص خودش این قدرت رو به اونها اعطا بکنه و ببخشه؟ کسانی که میگن شافی فقط خداست و جز او هیچ کس نمیتونه شفا دهنده باشه، سوال اینجاست در مقابل این آیه شریفه چه چیزی برای گفتن دارن؟ یعنی آیه رو چجوری توجیه میکنن؟ پیراهن داره شفا میده، دقت بکنید، در حالی که شافی خداست. چرا که یک پیراهن یک شیء بیجانه، این پیراهنی که تن بند از تن شماست یک شیء بیجان هست، به ظاهر هم ارزش مادی چندانی نداره که، ولی همون کاری رو داره انجام میده که خود کی انجام میده؟ خود خدای تعالی انجام میده این پیراهن. پس ببینید خود خدا شفا میده، پیراهنم شفا میده، پیراهنم همون کار رو داره انجام میده، پیراهنه به اذن الله داره انجام میده به واسطه تماس با بدن یکی از پیغمبران خدا داره انجام میده این قدرت شفا دهندگی رو. خدا هم خودش شفا میده به اراده خودش. پس خدا خواسته این پیراهن وسیله تبرک باشه، انتقال تبرک بده. خب خود خدا به اراده خودش شفا میده، ولی اشیاء دیگه، افراد دیگه همه به ارادت الله گام کنن، اگه خدا اراده نکنه اینا نمیتونن این کار انجام بدن. پس پیراهن حضرت یوسف علیه السلام به واسطه تماس با پیامبر خدا که حضرت یوسف باشه مایه برکت میشه. پیامبر خدا چون با اراده پروردگار شفا میده، فلذا پیراهن نیز واسطه شفاء حضرت یعقوب سلام الله علیه میشه. این شد چند تا سوال؟ 7 تا. هشتمین سوال، قرآن کریم واسطه قرار گرفتن پیراهن را برای شفا و تبرک جستن به آن را برای شفا گرفتن نه تنها شرک نمی داند، بلکه اون رو تأیید فرموده و داستانش هم با چه نعنا داغی به قول ما گفتنی بلا قیاس بلا تشبیه مطرح فرموده، یعنی پس و پیش براش آورده، همه رو آورده بعد یک جا مطرح کرده که این پیراهن منو اذهبوا به قمیصی، پیراهن من رو بیانید بنزی رو چشم پدر من تا پدرم بینا بشه، تأیید کرده و با نتیجه مثبت آن که شفا گرفتن حضرت یعقوب علیه السلام است، آن را کاری مطلوب و پسندیده می داند. همچنین قرآن کریم دو فاعل این کار، دقت بکنید، یعنی فرستنده پیراهن، چی هست فرستنده پیراهن؟ حضرت یوسف علیه السلام، فرستنده پیراهن را برای دادن شفا و گیرنده آن کیه؟ حضرت یعقوب علیه السلام رو، و گیرنده آن یعنی حضرت یعقوب علیه السلام رو برای گرفتن شفا نه تنها این دو فاعل رو مشرک نمیدونه، بلکه اینها رو دو بنده مخلص پروردگار معرفی میکنه. میفهمد انه من عبادنا المخلصین، نه مخلصین، مخلصین یعنی اصلا اینها مورد نفوذ شیطان واقع نمیشن، تدافندشون بسیار قوی هست، موشک های شیاطین در اینها نمیتونه اصلا نفوذ بکنه. این 8 تا. نهم، خواهش میکنم خوب دقت بکنید، پیام آیه شریفه با توجه به موارد 8 گانه فوق بسیار روشن هست، یک پیام روشن و عالی، و اون این هست مسئله ای به نام تبرک جستن به پیامبران و اولیاء الهی و اشیاء منتسب به اونها وجود داره و ریشه قرآنی داره و تبرک جستن میتواند کارایی بالا و زیادی نیز داشته باشد. مثل چی؟ از جمله شفا گرفتن دقت بکنی، فزونی گرفتن مال، گرفتن روحیه و امثال اینها به وسیله تبرک جستن و متبرک شدن. و این مطلب همونجور که عرض کردیم ریشه قرآنی داره که عرض کردیم. البته باید دقت داشت که به هر کس، شما به من پاسخ میدید، به هر کس و به هر چیزی نمیتوان چی؟ تبرک جست، بلکه افراد و اشیاء مایه برکت، یعنی کسانی که مایه برکت رو دارن، حتما باید منتسب به پیامبران و معصومین و اولیاء الهی باشن. شارع اینها رو تأیید کرده باشه. این نهم. دهم هم نتیجه رو بگیریم، خلاص. این هم تیر خلاص که شلی کنیم بره. تیر خلاص چیه؟ تیر خلاص اینه، شماره دهم ماست. با توجه به مواردی که ذکر شد، یعنی چند تا مورد ذکر کردیم؟ 9 تا. هر کس که تبرک جستن به پیامبران و اشیاء منتسب به اونها رو شرک بدونه و فاعل اون رو مشرک قلمداد کنه، قطعاً چیکار کرده؟ برخلاف قرآن کریم سخن گفته. و اگر از روی علم به این مطلب، یعنی از روی دانایی چنین چیزی بگوید، قطعاً اعتقادی به آورنده قرآن که کی هست؟ پیامبر هست، نداره. به خود قرآن هم اعتقاد نداره، به دین اسلام هم اعتقاد نداره، اگه از روی جهالت نباشه، از روی دانایی باشه بگه، و آدم منافقی است. پس این تیر خلاص ماست که مستند از قرآن، یعنی مبتنی بر آیات قرآن که یه دونه شما خوندین. اون تیر خلاص چیه؟ اینه. ابن تیمیه، ابن قیم جوزی، محمد ابن عبدالوهاب، تمام کسانی که با علم به این مطلب مریدان اینها هستن، کلن اینها مؤمن به آیات الهی نیستن، مؤمن به آیین نبوی نیستن، و هر کسم که مطابقت از اینها رو بکنه، مانند خود اینها همشون مخالف قرآن کریمن. اصلا اینها دیدگاه پیغمبر رو قبول ندارند، قرآن کریم رو قبول ندارن، چون اگه داشتن نباید میگفتن اینها شرکن. چون تهمت شرک زدن رو دارن اینها مطرح میکنن، به نظر اینها خود حضرت یوسف و یعقوب هم به نظر وهابیت چی میشه؟ میشن آدم های مشرک، العیاذ بالله، نعوذ بالله، اینا میشن مشرک. هر کسی عالمانه از اینها تبعیت بکنه، او هم مخالف قرآن کریمه. مخالف قرآن کریم دین ندارد، مسلمان نیست. اگر شهادت این گفته باشه و خلاف داره عمل میکنه، منافق هست. خب نتیجه کلی عرض کردیم، معنای لغوی تبرک عرض کردیم، انتقال تبرک از 3 طریق میسره. عرض کردیم در قرآن کریم سوره حضرت یوسف علیه السلام آیه 93 حضرت میفهمد پیراهن من رو ببرید رو صورت پدرم بیاندازید، پدرم بینا میشه. یعنی پیراهن مایه برکت میشه. اینها رو تو این بحث عرض کردیم و گفتیم تبرک جستن به معنای واقعی خودش، نه هر تبرک جستنی، به پیامبران و اولیاء الهی و افرادی که مورد نظر شارع مقدس هستن، نه تنها شرک نیست و فاعلش مشرک نیست، بلکه ریشه قرآنی داره و فاعلش هم، فاعل این کارم اتفاقا باید آدم مؤمن واقعی باشه که داره این کار انجام میده. و مخالفین این قضیه اگه عالمانه این کار رو بکنن، قطعا اینها منافق هستن و دین اسلام خارج هستن. این بحث ما پیرامون تبرک جستن. در جلسه آینده میخوایم بگیم برادران عزیز اهل سنت چقدر روایت دارن در زمینه تبرک جستن از همون 3 طریق که عرض کردیم. بعد فرصت اگه بشه اون وقت روایت شیعه رو میاریم، مستندن همه رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.